أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره تکویر به آیه شریفه و از السماء کشتت رسیدیم. تا کنون موارد متعددی رو به عنوان مدخول ازا بحث شد تا به اونجا رسید که از الصحف نشرت و از السماء کشتت. سماع رو چندین بار در مواقع مختلف در رابطه باهاش صحبت کردیم. سمو یعنی اون چی که ارتفاع داره و احاطه داره و هر چیزی که بر اشیاء دیگر محاط باشه، بر اشیاء دیگر محیط باشه و احاطه داشته باشه، اون رو میشه به نوعی سماع یا سامی مرتفع دانست. لغتش اصلش آرامیه که بعدن به سریانی و عبری و اینها منتقل شده و در ادبیات دینی هم گاهی اوقات سماع دنیا مطرحه و سماع مادی. انزلنا من السماء ماء، و مراد همین آسمان بالای سره. یا نازین السماء دنیا و زینت نل کواکب، ما سماع بالای سر شما رو زینت ستارگان رو بهش تزیین کردیم. گاهی اوقات هم مراد سماع معنویست. مثلا وقتی می فهمد قد نرا تقلب وجه که سماع، ما در آسمان دیدیم، یعنی از یک مقام بالاتری که احاطه دارد، مقام بالاتری که ارتفاع دارد و ارتفاع دارد. یا در آیه شریفه‌ای که می‌فرماید یدبر الامر من السماء الی الارض، یعنی از آسمان به سوی زمین، یعنی از مقامی بالاتر، از مقامی مرتفع‌تر. یه بحث دیگه هم مطرح بود و اون که هر چیزی نسبت به ما فوق خودش به نوعی عرضه و هر چیزی نسبت به مادون خودش چون ارتفاع داره سماعه. دو تا نکته کوتاه هم در پایانش بگیم. یکی این که گاهی بین آسمان و زمین تعبیر میشه که انگار چیزی هست، مثل این که میگه رب السماوات والارض و ما بینهما، یعنی آسمان داریم یه زمین داریم یه ما بین دارند. ولی گاهی دیگه بین مطرح نیست. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی در ادبیات قرآن گاهی بین آسمان و زمین یک موجوداتی هستند که بین اونها هستند، کمان که گفتم میگه رب السماوات والارض و ما بینهما، یا آسمان داریم و زمین داریم بین. گاهی اوقات هم نه، تعبیر به کل رو فقط آسمان و زمین میگیره. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، دیگه ما بینهما مطرح نمیشه، که این طبیعتاً باید توسعی در مفهوم سماع بدیم. گاهی اوقات سماع مقام بالاتری است که حالا میتونه اون معنویه باشه، ما بینهما یعنی تمام موجوداتی که در عوالم ما بین وجود دارند، میتوندم به بیانهای مادی تلقی بشه، آسمان و زمین یعنی فلک و افلاک و زمین مطابق مبانی که فلک و افلاک قبول دارن. خب نزید در رابطه با البته لغت سما چندین بار در جاهای مختلف صحبت کردیم، دیگه ارجاع بدیم به همون بحث. اما لغت کشت که ازش کشته در منعنفی گرفته شده، کشت به معنای سرپوش برداشتن از روی یک شیء، یعنی از روی چیزی که شما یه سرپوشی رو، یه قطعی رو، حجابی رو برمیدارید، اینجا میگن کشته، یعنی شما اون سرپوش رو از روی او برداشتید. مثلا وقتی میگن کشته زیدون الناقته، یعنی پوست شتر رو کند. یا در تعبیر مثلا میگن که انکشت روح، یعنی ترس ازش کنده شد، ترسش برداشته شد. مرحوم طبرسی در مجموع بیان ایشون یه قیدی هم اضافه میکنه، میگه چیزی رو بهش کشت میگن که سخت چسبیده باشه و شما با سختی رو بکنید، به اینکه در دیزی و ورداری کشت نمیگن، پوست رو بکنی، یه چیزی که خلاصه سخت به یک چیزی متصل بشه و بخوای او رو برداری. منتها به نوعی باید درش سرپوشی، حجاب، استتار، این مفاهیم هم درش خابیده باشه. اکتشم این که این عبارت وقتی مطلق به کار میره شامل پوست کندن و امثال زالک هم میشه و تعبیر هم در ابل به کار میره، هم در گوسفند به کار میره، هم در گاو به کار میره، ولی اگر یک لغت دیگه ای رو به کار ببرند، این لغت فقط در گوسفند و بقر به کار میره، اونم سلخه که لغت فارسی معروفی داره، سلاخی. سلاخی یعنی پوست کندن. ما بعضن تو فارسی شاید سلاخی به کار میبریم، مرادمون اینه که طرف رو مسله کردن، سلاخیش کردن، یعنی تکه تکه کردن. اما سلخ به معنای کندن پوسته، پوستش رو بکنن میگن سلخ کرد. اما ظاهرا این لغت مطابق برخی از مفسرین که گفتن این فقط در گاو و گوسفند به کار میره. خب در اینجا که ما بحث میکنیم داریم میگیم کشت آسمان، دست سما او کشتت، کشت آسمان، این آیا مجازه؟ یعنی کشت به معنای کندن پوست بعیر شتر، اون وقت اومده تشبیهن آسمان رو به شتر تشبیه کرده یا زمین رو به شتر تشبیه کرده، آسمان رو به پوستش، میگه پوستش رو میکنه. اگه این باشه مجاز. اما گفتیم نه، کشت به معنای روح المعانیه، به معنای کندن هر چیزی از روی چیز دیگره، برداشتن هر سرپوشی از شیء دیگره. و اگه این بود طبیعتا این استعمال حقیقی است و مجازی نیست. خب این در رابطه با لغات اذ السماء کشتت. منتها نکته مهم این که این کی اتفاق میفته؟ یک، دو، مکشوتون عنه چیه؟ یعنی پوست رو از رو چی برمیدارن؟ آسمان از رو چی برداشته میشه؟ و سوم این که خب اصلا مراد یعنی چی؟ چه موقع اتفاق میفته؟ یک، از روی چه چیزی برداشته میشه؟ دو، و سوم این که مراد از این آیه چیه؟ اگر گفتیم که اینها مربوط به بعد از حصول قیامته، خاطرتون باشه آیاتو که شروع کردیم گفتیم که شش شرط اول از شمس تو کل دارد و از نجومون که دارد و از الجبال و سیرد و از الاشار و تلد و از الوحوش و حشرد و از البحار و سجرد. این شش مسئله اینا علائم پیدایش قیامته، یعنی اینها قبل از قیامته. بعد از این که اینها شد، اون وقت خود قیامت شروع میشه. قیامت با چیا شروع میشه؟ با شیشتای بعدیش. شیشتای بعدیش و از الموعودت و سئلت، که حالا چی میپرسه؟ به ای ذنب قتلت. بعد از صحف و نشرت، دو. سومیش همین که هستیم، از سماع و کشتت. آدم دیگه پرید میاد که میره سراغ جهنم و بهشت و جنت، ازلفت و جهیم سهرت و این موارد. خب حالا نکته‌ای که وجود داره، ما میگفتیم اون ششتای قبل میتونه علائم قیامت باشه، میتونه خود قیامت، ولی از ازل ازل موعودت و سؤلت خود قیامت دیگه شروع شد. اینم دقت بکنیم، بسیار بسیار تعابیر عرفی هان. مثل اینکه شما میخواید بگید روزی که امتحان میگیرن، میخواید اینو بیان بکنید، بگید اون روزی که شبش خوابت نمیبره، اون هنگامی که صبحت پا میشی، اون هنگامی که نمیتونی صبحونه بخوری، اون هنگامی که اضطراب داری، اون هنگامی که داری وارد امتحان میشی. یعنی شروع میکنید اینها رو زمانن همه رو پشت سر هم نقل میکنید. از شمس و کورت، بعد نجوم کدرت، بعد این اتفاقات میفته، بعد وارد خود قیامت میشید، موعودت و سؤلت، بعد صحف و نشرت. خب اگه اینا همه شده، حالا از سماع و کشتت، این که آسمان پوستش کنده میشه، این مال خود قیامته، ظاهرش اینه. اینا مثل علائم قبلی نیست که قبل قیامت باشه، اینا بعد قیامته. خب اینو وقت یعنی چی؟ پس اولا مال بعد قیامته. حالا پوست آسمان کنده میشه یعنی چی؟ یعنی قیامت میشه، صحیفه ها نشر رو پیدا میکنه، نامه اعمال رو میارن میذارن، میگن خب آقا بسم الله، بگو ببینم چته، چند مرده حلاج بودی، نمرت رو میدن، یا بهشتی میشی یا جهنمی. این لحظه از سماع و کشتن، حالا پوست آسمان رو میکنن، یعنی آسمان رو مانند پوست بر میدارن، چی معلوم میشه؟ بهشت و جهنم. یعنی جهنم این بار آسمان یک روی او رو پوشانده، مردمان او رو نمیبینن، مراتب عالی تره که اونها بعد که حالا حساب کتابا رو کردن تموم شد، اون وقت حالا پوست آسمان رو از روی بهشت و جهنم برمیدارن، جهنم یه بالا دست اینها چیزهایشون رو برمیدارن. پس این اون وقت از سماع و کشتت دیگه ربطی به از سماع اون شقت و از سماع اون فترت نداره. اون از سماع اون شقت و از سماع اون فترت مال قبل محاسباته، این از سماع و کشتت مال بعد محاسباته. وقتی میخوان آسمان رو بشکافن، از سماع اون شقت شروع میشه، مثلا داستان خلقت، داستان قیامت شروع میشه. آسمان شکافته میشه، ملائکه میان میرن عبور مرور میکنن، محاسبات رو میارن، حساب و میزان و کتاب و قلم و همه چی. بعد از صحف و نشرت، همه اینا رو باز میکنن. بعد که حساب کتاب تمام شد، خب حالا قرار بهشتی ها برن بهشت، جهنمی ها برن جهنم. جه بهشت و جهنم پشت چیز؟ پشت آسمانه. پوست آسمان رو میکنند که بهشت و جهنم پشتش پیدا بشه. این تصویریست که بعضی از مفسرین مطرح کردن، یه زنم البته طبیعتا ما توش توضیح دادیم. باب از صحف و نشرت هم متناسبه، یعنی نشر باز کردن پرونده ها، خب بعدش باید بفرستن اینا رو برای حساب و کتاب دیگه. حالا اونش هم به نوعی و سختی دیگه، به طور عادی که نیست که حالا با سختی درداشته میشه. اما این یه احتمال. یه احتمال دیگه این که بگیم نه، این هم جز علائم قبل قیامته. این بیان دیگری است از همون از سماعون شقت، بیان دیگری است از سماعون فترت، همونه. منتها این سوال مطرح میشه که خب پس چرا تناسب زمانیش به هم ریخت؟ اول گفته بوده در شمس و کوورت تا ازل بحار و سجرتش درست، همه ما رو قبل قیامت، بعد یه رفت تو خود قیامت، چون تو خود قیامت است که معلوم میشه موعودت و سوئلت، در خود قیامت است که از صحف و نشرت. بعد اینا میگه از سماع و کشتر، یعنی دوره برمیده قبلش رو بیان میکنه. بس اگه من به شما بگم ساعت 6 اینجوری، 7 اینجوری، 8 اینجوری، 9 اینجوری، بعد دوباره برگردم بگم ساعت 6 و نیم اینجوری، و بعد از اول میامد. این رو میگن این به قرینه است، به خاطر اینکه تعبیر نشره اومده، این بنای این که در اینجا تناسب زمانی و روند زمانی حفظ بشه نبوده، داشته یه سری عوصال میگه. اگه اینو گفتیم اون وقت مک شوت و عمح، یعنی اونی که ازش روش برداشته میشه، دیگه جهنم و بهشت نیست، بلکه این همون معنای دیگری از سماعون شقته، یعنی یه تیکه از آسمان از روی تیکه دیگه از آسمان برداشته میشه، یک اجزایی از آسمان از روی برخی دیگر از اجزای آسمان برداشته میشه. اون وقت چند نه زمین مکشوتون انه، این پوستاره از رو زمین بر میدارند، تیکه تیکه، لایه لایه، فلک به فلک اینها رو بر میدارند که زمین زیر او بتونه محل عبور و مرور ملائکه قرار بگیره، محل حساب و کتاب قرار بگیره. قرائنی هم برای این مسئله از قرآن گرفتن، گفتن ببینید این تعبیر کشته که به معنای ما گفتیم کندن پوست باشه، پوست رو که قبلا میکندن چه کار میکردن؟ لوله میکردن. این دقیقا نیز رو دیگه هم آمده که یومنت و سما که تی سجل للکتب که ما بدعنا اول خلقه نعیدو، میگه نتر سما یعنی پیچیدن، میگه روزی که ما، این روز معروف به همون خود قیامته نه بعد قیامت، ما روزی که میخواییم قیامت رو شروع بکنیم این کار رو میکنیم، همون روز علائم قبل قیامت نتر سما میپیچیم آسمانها رو. خب گوشتم که این پوستم که میخواستن بکنن میپیچیدن دیگه، تیکه تیکه برمیداشتن روی هم پیچیده میشه. یا در آیه دیگه ای و ما قدر الله حق قدره، میگن کفار اونگونه که باید خدا رو نشناختند، اونگونه که حق شناخت الهیست او رو قدر نشناختند، ولعرزو جمیعا قبضته، زمین همش در قبضه خداست، که یوم القیامه والعرضو جمیعا قبضته یوم القیامه و سماوات مطویاتون به یمینه، مطویات یعنی پیچیده شده، همون یومه نتو سما نتوی ما میپیچونیم، پس آسمان در حالی که پیچیده شده است در دست راست خداست. دست راست ما از قدرت، یعنی آسمان متویاتون به یمینه، یعنی همش پیچیده شده است. روز قیامت میپیچوننش، پوست رو که میکنن، پوست آسمان رو، سرپوش آسمان رو که برمیدارن، این رو میپیچانن و در دست راست میگیرن. سبحانه و تعالی اما یشرکو. خب یا میفرمایند که روز قیامت یکی دیگه هم هست، این تعبیر ازش شده به یه وقت متویات، یعنی پیچیده شدن، لوله کردن، کسایی سجل للکتب، تومارها رو چجور لوله میکنن، این هم همونجور لوله میکنن. یه وقت تعبیر میشه از این جمع کردن بساط آسمان به کشفت، کندن پوست. یه وقت هم تعبیر شده به باز کردن درهای آسمان، لا تفتح لهم ابواب السماء. میگه ان الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها، اینهایی که به آیات ما کافرند، استکبار می‌ورزند، لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان به روی اونها باز نمیشه. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، که اون نمیشه شتر که از سوراخ سوزن عبور نمیکنه، پس اینها هم وارد بهشت نمیشن. مهم اینه که ابواب سما داریم ما، لا تفتح لهم ابواب سما. خب این هم یه بس. این داره دو احتمال. احتمال اول این که بگیم پس این مربوط به قبل قیامته. چطور قبل قیامت متویات میشه؟ اینجام کشفت میشه. احتمال دیگه که اول نقلش کردیم این بود بگیم نه، مربوط بعد قیامته و در بعد قیامت این اتفاق میفته که بعد اینکه حساب و کتاب و همه شد، حالا پرده آسمان کرار میره و بهشت و جهنم نمودار میشه. تو احتمال قبلی که گفتیم پره آسمان کنار میره و ملائکه میان پایین که ان زمین مکشوتون عنه میشه، اما در دومی پره آسمان کنار میره، بهشت و جهنم معلوم میشه. یا تو یکی از احتمالات بگیم پره آسمان کنار میره، قیامت نمودار میشه. یکی بگیم پرده آسمان کنار میره، بهشت و جهنم نمودار میشه. این تو آیات دیگه هم هست که یادتون باشه قبلا خونده بودیم که میگفت وقتی حساب و کتاب شد تموم میشه، حالا میگن ببرید اینا رو، ببرید به سمت جهنم که اینا از دور تقیض و زفیر جهنم رو میشنوند. سمع اومنها تقیزن و زفیرا، اگر درست خونده باشی. خب مرحوم آقای مصطفی ایشون میگه این اصلا اینها مراد نیست. این پیچیده شدن آسمان یا پوست آسمان رو کندن، این مراد این آسمان دنیای بالای سر ما نیست که شما برید یا قبل قیامت یا بعد قیامت. این اصلا مراد آسمان معنوی است. برای فهم داستان توجه به این بکنیم. طبق نظر عرفا که ایشون هم مشرب عارفانه داره در تحلیل‌هاش، ما عوالم متداخله داریم. یعنی اولین عالمی که ما درش هستیم عالم ناسوته یا ملک. این عالم تحت احاطه عالم بالایی است که بهش میگن عالم ملکوت، که عالم تجرد مثالی است. اون عالم ملکوت تحت احاطه عالم بالاتر است به نام عالم جبروت، که عالم عقول باشه یا عالم ملائکه، تجرد تامه. و اون عالم جبروت تحت احاطه یه عالم بالادری وجود داره به نام عالم اسماء و صفات یا عالم لاهوت ازش تعبیر میکنه، که او دوباره تحت احاطه عالم بالاتری وجود داره، عالم احدیت یا عالم هاهوت ازش تعبیر میکنه. این عوالم هر کدام به نسبت به عالم پایین تر خودشون هم اشراف دارن، هم احاطه دارن، هم علیت دارن. یعنی هرچه در عالم پایین تر هست به نوعی تجلیات عالم بالادستی است. اون عالم بالاست که در اینها متجلی میشه و اینها مظاهر او دارن، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. این از بالا احاطه میشه. ایشون میگه این مراد اصلا اینجا عالم معناست نه عالم ماده. چرا؟ به خاطر اینکه سخن از عالم ماده رو که اول گفته بود، اذا الشمس کورت، اذا النجوم انکدرت، اذا الجبال سجرت، اینا رو همه رو گفته بود. از این به بعد دیگه مرتبه بعد از صحف و نشرته، بعد از اینکه صحیفه ها پاک شد، باز شد، حالا این افراد قراره به مراتب بالاتری متصل بشن، برگردن به اصلشون. اگر زیر مجموعه اسم جبارن زیر او قرار بگیرن، اسم منتقمن زیر او قرار بگیرن، اسم رحیم و ودودن زیر او قرار بگیرن، یعنی اگر برگردن به اسمهای جلالی عذاب میکشن، اگر برگردن به اسمهای جمالی رحمت میشن. پس این به یک بیان همون بیان اولیهیست که گفتی، منتها با این تفاوت که نمیگه اون چیزی که پاره میشه و کنار زده میشه سماع دنیاست، میگه این عوالم و مراتب تو در توی عالم وجوده. بعد از اینکه اینها به حسابشون رسیده شد، حالا براشون پرده های آسمان بالا میره، وارد عقول، وارد عوالم دیگه میشن، وارد عالم عقول میشن، وارد عالم اسماء و صفات میشن به حکم کلی انا لله و انا الیه راجعون. ما بالاخره باید برگردیم به قوس صعود رو به سمت بالا. اما حالا بریم زیر مجموعه اسمهای منتقم قرار بگیریم یا بریم زیر مجموعه اسمهای جمالیه خدا قرار بگیریم. خب این هم به یه بیان که ایشون مطرح کردن. البته نحوه بیانشون یه نحوه اسکالا ما یه ذره به نوعی درستش کردیم. بیان دیگه نمی کنه که اون وقت کشف از چیه، از عوالم بالاست، عوالم پایینه. درستش کردیم، نمیگم ناقص بود، ما یه ذره طبیعتا تفصیلش داریم. خب اینم تمام. نکته بعدی این که در اینجا یه قرائتی هم از این آیه وجود داره که از سماع و کشفت رو ابن مسعود از سماع و غشتت خونده، غشتت با غاف. از نظر لغوی قشته و کشته یکیه، یه معنا. و گفتن هم در عربی زیاد کاف و قاف به هم تبدیل میشن، مثل کافور گفتن عربا بهش میگن قافور، یا یه چیزی داریم که میگن این وحه، وحه یعنی خالصه، میگن آقا از اون خلاصه شیعیان وحه، یا از اون خلاصه چیای وحه، وح با خی جیمی و قاف یعنی خالص، قحه یعنی پاک شد، خالص شد. قحه کهم داریم، یعنی میتونید بگید ایشون قحه، خیلی موردش همون قحه، یعنی خیلی معنا واحده و جایگزینی انقلاب قاف به کاف در عرب هست. رضا ابن مسعود هم اینجا رو خونده و از سماع و غشتت. بله حالا شما از اون دوست داری طرف از اما آیه بعدی و اذا الجحیم و سقرت لغت جهمه در رابطه باش چندین بار تا حالا صحبت کردیم کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم زیل اون آیه مفصل بحثش کردیم گفتیم جهمه یعنی حرارت شدید شعله ور شدن توقد اینکه وقود ریشه بگیره رو آتش بیاد شعله ور بشه و به دو معنا به کار میره هم آتش شعله ور هم محل آتش شعله ور یعنی هم به جایی که در او آتش روشن است جهنم گفته میشه و هم به خود آتش میگن جهنم اما سعر که از سعرت گرفته شده به معنای شدت حرارت و التهاب و زبان کشیدنه اون وقت سعیر که به معنای حرارت شدید و ملتهب شیء ملتهبه در قرآن بسیار تکرار شده و گفتن 16 بار اگر اشتباه نکنم تکرار شده در تمام موارد غیر یک مورد که محل اختلافه به معنای جهنم الی عذاب سعیر سیصلون سعیرا اونها رو در آتش جهنم اصلاح میکنند آویزون میکنند ممن کذب به ساعت سعیرا کسی که قیامت رو میگه دروغه آتش نصیبش میشه ان المجرمین فی ضلال و سعر اونها در گمراهی و در آتش هم که سعر جمع همین سعیره و اون آیهی که محل بحثه که سعیر آیا آتش دنیاییه یا آتش قیامت یا آیه استراحته با سلیمان میگه ما باد رو مسخر سلیمان کردیم ولی سلیمان ریح قدب ها شهر و رواح ها شهر اون میزانی که صبح میپیمود به اندازه‌ای بود که یک ماه انسانها در طی مسیر میکنه معمول قدیم حالا الان محاسبات همینجوری داریم میکنیم معمول سفرها معمولا دیگه پر روزی تقریبا حدود 6 تا 7 کیلومتر روزی 60-70 کیلومتر متعارفن کاروان ها اون وقتا راه میرفتن یعنی مثلا قم تهران رو 2 روزه میرفتن اگه خیلی میخواستن تند برن میشده حدود مثلا 100 کیلومتر این اسب های چاپار و اینها حالا شما بگید مثلا 100 کیلومتر میرفتن متعارفش 50-60 کیلومتر بوده سفرها ازا میزان سفر یک ماه اگه تازه ما بگیریم 100 کیلومتر میشه 3000 کیلومتر یعنی صبحی که سلیمان حرکت میکرده تقریبا حدود 3000 کیلومتر صبح میرفته 3000 کیلومتر هم شب میرفته یعنی 6000 کیلومتر میرفته تقریبا امروز هواپیما هم همینجور زرن بیشتر میرن یعنی هواپیما هایی که میرن که متعارف ولی خب اون موقع طبیعتا بر اساس یک حرکت با باده البته حالا تو برانتز بعضی از بادها هستن که خیلی هم تو این مسئله عجیب و غریبه تو عقاب ها بعدن حساب کردن یک حرکت های تند هوا وجود داره که از هند میره به آفریقا و اینها این که عقاب هایی که بعضن میخوان ییلاق و قشلاق کنن میرن خودشونو میندازن تو این تونل های هوایی و با سرعت اونها حرکت میکنن همین سرعت هاش تقریبا همین حدود زرمان رو کمتر و بیشتر لذا بعضی ها که خواستن اینها رو علمی توجیه کنن به سراغ این رفتن که بگن بادهایی هست که با این سرعت حرکت میکنه و لذا این مورد درش هست. بله سلیمان الریح قدوها شهر و رواهها شهر و ارسلنا له عین الغتر. غتر یعنی مثل اصلنا. بله و اصلنا ما براش ذوب کردیم. عین چشمه غتر رو، چشمه مثل گداخته رو براش آوردیم. و من الجنه من یعمل بین یدیه، از زمره جنها کسانی بودن که برای او کار میکردن به اذن ربه. خب یه سری جن بودن برای او کار میکردن و من یزغ منهم عن امرنا، و هر کسی که از امر ما سرپیچی میکرد نزغهم من عذاب سعیر. گفتن این کسی که سرپیچی میکرد و عذاب دردناکی بهش میداد. این رو خیلی ها گفتن که این به معنای همین آتش دنیاییه. چرا؟ چون آیه دیگه داره و کلو و شیاطین کل بنائن و قواص. میگه شیاطین برای سلیمان بنایی میکردن، برای سلیمان همه جور خدمتی میکردن و آخرین مقرنین فل اسفاد. اسفاد زنجیریه که میگن دست رو به گردن میبنده، دست رو میاره بالا اون گردن رو میبنده. میگه اگه کسی میخواسته گوش به حرف سلیمان نکنه اون رو خلاصه زندان میکرده. اینجور نبوده که باهاش مماشات بکنه. این آیه نزغهم من عذاب السعیر هم گفتن که این عذاب السعیر گفتن هم ناظر به اوست، یعنی کسایی که خلاصه در این دنیا توسط سلیمان عذاب شد. خب بگردیم بحثمون. لغت سعره و سعره معنا هم به صورت باب تفعیل به کار میده، هم به باب ثلاثی مجرد، و هر دو هم متعدی هست، یعنی آتش را برافروخت. لذا و ازل جحیم و سعرت، یعنی وقتی جهنم برافروخته شد، وقتی جهنم شعله ور شد. یه قرائت معروف سعرت که همین قرائت ماست و هفت از آسم، ولی قرائت سعرت هم داریم با تشدید. خب سوال اول اینجا اینه که چه کسی این آتش را برافروخت؟ چون به نحو مجهول آمده. بله نظاهرن سعرت. خب شما سعرت دارید پس هفت از آسم سعرته، ولی سعرت هم دارید. قرائت پس هفت از آسم من تو ذهنم بود که سعرت باشه، سعرت. خب سوال دیگه این که چه کسی این آتش رو برافروخت؟ چون به نحو مجهول آمده میگه که از الجحیم و سعرت، برافروخته شد، یا سعرت برافروخته شد. کی برافروخت؟ ممکنه بگیم خدا یا ملائکه خدا یا گناهان خود انسان ها. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، از اون آتشی بترسید که خود وقودش یعنی هیزمش خودتونید، اعمال خودتونه. پس آتش اون روز برافروخته شد. چه کسی برافروخت؟ خود انسان ها. این با بعضی از بیانهایی هم که به هر حال دلشون میخواد بگن که خدا باعث عذاب نیست، عذاب تجسم اعمال خود ما سازگارتر. نکته بعد این که آیا آتش همین الان هم روشنه یا اون موقع روشن می شود؟ یعنی گفتیم وقتی که جهنم، وقتی که حساب کتاب شد و تموم شد و همه چی به حساب کتاب رسید، از صحف نشرت، خب اون وقت میرن جهنم رو تازه روشن میکنن. این آیه به نوعی ناظر به اوست، میگن اون وقت میگه ازل جهیم و سعرت، اون موقع آتش برافروخته میشود و شعله بر میشود، یعنی چند قبل شعله بر نیست. ممکن هم هست بگیم نه هست، منتها شعله بر نیست، آتیشش کمه، بعد آتشش بالا میگیره، آتش بیشتر زبانه میکشه، تا قبل از او آتش کمتره، بعدش بیشتر میشه، کما اینکه خب هر چه بیشتر میبرند این آتش هیزم بیشتری واردش میشه، هر چه مجرمین بیشتری وارد میشه که بهش میگن حلم مزید، که حلم مزید، حلم طلعت، آیا پر شدی؟ میگه حلم مزید، هی بیشتر بده بیشتر بده و این بالا میگه. خب در رابطه با قیامت و آتش و جهنم و این عذابها دیگه به اندازه کافی قبلها صحبت کردیم که اینها چیه و چگونه میتونه باشه، دیگه کفایت مذاکرات رو این اندازه بدیم، ما بقیش رو انشالله دیگه میرید اونجا و از دور میبینید که چه اتفاقی میفته، شما رو انشالله میبرند به بهش. اما آیه بعدی میفرماید و از الجنت و ازلفت. خب اول نکته‌ای بگم که شاید قبلش جاش قبل آیه قبل بود، این ازل جهیم و سعرت و ازل جنت و ازلفت تفصیل میشه برای اون ازل سما و کشتت، چون گفتیم آسمان شکافته میشه، چی نمودار میشه؟ بهشت و جهنم. پس ازل سما و کشتت، حالا بعد تفصیل میده که این که کشتت این باز میشه، بهشتش یه جوره، جهنمش یه جوره. لغت جنت از لغت جنه، همون جن معهودی که قسیم انسان. چرا به جنت و جن و همه اینا میگن؟ نه، هم از ریشه جنن است. جنن یعنی پوشیده. اگر موجودی از چشم پوشیده باشه خب میشه جن. اگر یک باقی انقدر درختاش تو هم رفتن که همدیگه رو پوشاندن، گفتم براتون برای عرب خیلی این جذابه، بر ما هم جذابه، ولی باز نه به اندازه اعراب. درخت های سر به فلک کشیده، در هم سایه انداخته، شاخهاشون توی هم بره، این یکی از جذابترین چیزهاییست که در بیابان و در برهوت سحاری برای اعراب جذاب. یک چشم آبی بیاد، درخت های بلند، به اینم میگن جنت، چون درخت ها در هم پوشیده میشه، تو هم میرن، هم دیگه رو میپوشونن. جنت از این جهت به هر باغ و بستانی هم گفته نمیشه، باغ و بستان هایی که خیلی درخت داره و این درخت ها هم دیگه رو به نوعی هم پوشانی پیدا کرد. اما ریشه ازلفت، ازلفت از ریشه زلفه، زلفه یعنی نزدیک شد، نزدیک شدن. اون وقت ازلفه که باب افعالشه نزدیک کرد، او را به خود نزدیک کرد. کسی رو که به خودش نزدیک میکنه میگه ازلفه زیدون امرن، زید امر را به خودش نزدیک کرد. زلفا به همین بیان میشه نزدیکی بسیار زیاد، خیلی نزدیک شدن. ازلفت الجنت للمتقین، پس به این بیان یعنی جنت به متقین نزدیک میشود، خیلی نزدیک. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، آیه دیگه ای داره. یا لغت زلفا میگه و نعبدهم و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما بت‌ها رو نمی پرستیم الا اینکه اونها پیش خدا ما را بسیار نزدیک کنند. لیقربونا الی الله زلفا مفعول مطلقه، نزدیک کردنه. ما را یقره و قربانن، نزدیک کنن، نزدیک کردنه، بسیار نزدیک. یه لغت دیگه هم داریم که اینم بگیم بحثال امروزمون، دو سه تا نکته دیگه داریم بعدن میمونه راجع به این عزلفت بعدن. یه لغتی در قرآن داریم به نام زلف که میفرماید اقم الصلاة طرفه نهار و زلفن من اللیل، زلفن من اللیل. داشتم اعرابشو نگاه میکردم نیدم. بله، زلف جمع زلفه است. اقم الصلاة طرفه نهار و زلفن من اللیل. زلف یعنی چی؟ خیلی محل بحث. محل بحثه که این زلف به چه معناست. دو طرف روز گفتن یعنی مغرب و صبح. خب زلفن من اللیل یعنی در نزدیکی بسیار زیاد به شب. خیلی ها گفتن چه نزدیکی بسیار زیاد به شب؟ نماز عشاء. پس این آیه به سه تا نماز داره اشاره می. یک، نزدیکی بسیار زیاد به شب یعنی عشا و طرفه نهار، نماز صبح و نماز مغرب. اون نمازهای صلات الوسطا که نماز ظهر و عصر باشه رو آیات دیگه بیان میکنه. پس این آیه میگه اقم الصلاة طرفه نهار، دو طرف روز و شب، دو طرف روز یعنی آغاز روز و پایان روز، و زلفن من اللیل و در نزدیکی بسیار زیاده بشن. مرحوم آقای مصطفی اینجا نکته‌ای داره قابل تأمله. میگه این آیه اصلا ناظر به نمازهای یومیه نیست. این اولا مربوط به سوره هوده. این سوره هم در مکه است، هنوز تشریع صلوات خمسه نشده. این داره میگه اول صبح آخر روز دعا کنید، صلات در اینجا معنی دعاست، و زلفن من اللیل، نه یه مقدار زیادی، نه نزدیکی شب، نزدیکی پایان شب. زلفن یعنی دمدمای صبح، نزدیک صبح، نرسیده به صبح اما از شب. من بیانیه است اون شبی که زلفه به صبحه، نه اون زلفه به شب. نمیگه نزدیک شب، بلکه شبی که نزدیک است به صبح. یعنی در اقل این که تو روایت دیگه، تو آیه دیگه هم داریم که میفرماد اقل بله یا ایوه المدثر قم اللیل الا قلیلا و رتل القرآن ترتیلا نصفه و انقص منه قلیلا. اون که شب یه مقداری ازش رفته باشه، یه مقداری از شب رفته به صبح نزدیکه. حالا اینم ما باش فعلا کاری نداریم. میمونیم دو تا نکته. یکی این که نزدیک کردن و ازلفت الجنت للمتقین، نزدیک کردن به چه معناست؟ ایدانا نکاتی که داره در پایانش انشاءالله فرمایید.